پرونده ویژه امروزمون به نوآوری اختصاص پیدا میکنه. اینکه ماشین نوآوری چطور کار میکنه و نوآوری یک فراینده، موضوعی که در پرونده ویژه امروز درباره اون گفتگو خواهیم کرد.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
میرسیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. دکتر فریبرز مسعودی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، اکنون در استودیو حضور دارن. سلام شما دکتر مسعودی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ما راجع به نوآوری بارها در برنامه رادیوم صحبت کردیم، فراوان هم در کشور ما راجع به نوآوری صحبت میشه. اول از همه از خود شما تعریف نوآوری رو بپرسم که شما به چیزی میگید نوآوری، در پی چه چیزی هستید که این روزها عمر رو در واقع به نوعی وقت شما معطوف شده به ایجاد فضاهایی که نوآورانه باشه؟
واقعیتش اگه بخوایم تعریفی از نوآوری داشته باشیم، میشه خلق یک، میتونیم بگیم یک محصول جدید، یک ایده جدید که میتونه کمک بکنه در زندگی فعلا و روزمره مردم.
و اون چیزی که در واقع در دانشگاه شهید بهشتی داره اتفاق میفته، یکی از بسترهای در واقع نوآوری خود پارکای علم و فناوری هستن که خوشبختانه در کشور ما پارکای علم و فناوری فراوان هستن. ظاهرا دو گروه هستن دیگه، یک گروه، گروه پارکای علم و فناوری که معطوف به دانشگاه هستن، یک گروه هم که مربوط به ساختار در واقع معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری میشن، یه بخشش احتمالاً وزارت علومیه، یه بخشش معاونت علمی.
در مورد پارکای علم و فناوری، واقعیتش پارکای علم و فناوری از دهه 1950 در آمریکا شکل گرفتن. هدفشون هم این بود که مراکز صنعتی کنارشون یک جای علمی به وجود بیاد که بتونه نیازهای علمی اونها رو برآورده بکنه. بنابراین یه بسترهای علمی بود کنار صنعت. یواش یواش رشد کرد، انواع پارک ها به وجود اومد. پارکای علمی و فناوری، بعد میتونیم بگیم پارکای تکنولوژی و ساخت، اینا متفاوت شدن. آنچه که در ایران ما داریم، ما دو نوع پارک داریم. یکی پارکای علم و فناوری هستن که استانی بهشون میگیم. اینها وابسته به استانداری هستن، در استانهای مختلف و در تمام استانهای کشور وجود دارن. حدود 11 تا پارک دانشگاهی داریم، یعنی پارکای علم و فناوری که در دانشگاه‌های اصلی کشور اینها فعالیت میکنن، که اینا یه مقداری با هم متفاوت هستن. یعنی میتونم بگم که پارکای استانی در واقع نیازهای استان رو برآورده میکنن، صنایعی که در استان هستن مسائل و موارد اونها رو مطرح میکنن و سعی میکنن حل بکنن، و یا اینکه خودشون ایده هایی میدن که منجر به توسعه یه سری صنعت در اون استان میشه. اما در پارک های دانشگاهی واقعیتش این هستش که یه رسالت دیگه داره. یعنی رسالتش این هستش که پارک های دانشگاهی میباید بیان و کمک بکنن به اجرای برنامه‌هایی که بتونه دانشگاه‌ها رو ببره سراغ نسل دانشگاه‌های چهارم که نوآور و فناور هستن.
این دانشگاه نسل چهارم هم میشه توضیح بدید که منظورمون چیه؟
من اگه بخوام علی مختصر بگم، ببینید، علم در کشور ما با کپی کردن علوم دیگه از اروپا شروع شد. یعنی دانشگاه‌های ما که راه افتادن، میتونیم بگیم که یه سری از همکاران ما که الان هم هنوز خداوند ان شاءالله که عمر طولانی بهشون بده، همون نسل یک هنوز هم هستن، اینا رفتن کشورهای خارجی، فرانسه، آلمان، اینا تحصیل کردن، برگشتن و اینها رشته های موازی رشته های اونجا رو راه انداختن، یه حالت آموزشی. صنعت ما هم همین شد، یعنی ما رفتیم صنعت خودرو رو از اونجا برداشتیم، آوردیم کپی کردیم اینجا و راه انداختیم. بعدن عموما بعد از انقلاب رشته های تحصیلات تکمیلی رشد کرد، یعنی فوق لیسانس ها رشد کردن. وقتی فوق لیسانس ها رشد کردن، در ادامه اون دکتراها شکل گرفت. دکترا فوق لیسانس که رشد کرد، پژوهش معنی پیدا کرد. یعنی دانشگاه ها از دانشگاه های آموزشی تبدیل شدن به دانشگاه های پژوهشی، ولی پژوهش ها هم پژوهش های هدفمندی نبود. یعنی میتونیم بگیم که خیلی پایه‌ای انجام میشد.
اینا نسل سن،
اینا میشه نسل دو. یعنی دانشگاه آموزشی، دانشگاه های بعد میشه پژوهشی. یواش یواش با گذشت زمان تبدیل شدن این دانشگاه ها به دانشگاه های پژوهش های کاربردی، و اومد تعریف دیگری پیدا کرد. گفتن که حالا ما که داریم پژوهش انجام میدیم، پیور نباشه دیگه، اینا بیاییم ما ببریمشون به سمت کاربرد. و بعد از اون نسل بعدی دانشگاه حالا باید بیاد چیکار بکنه، این پژوهش‌های کاربردی رو اجرا بکنه، با فعالیت‌های نوآورانه خلاقانه اینها رو بیاد اجرا بکنه. در این راستا واقعیتش دانشگاه‌ها و شکلشون یه مقدار عوض شه، یعنی باید از اون شکل آموزشی صرف دیگه بیان بیرون و بیان خودشون رو آماده کنن برای اجرای برنامه‌های نسل دانشگاه‌های فناور و نوآور. یکی از ابزار این پارک‌های علم و فناوری هستن در دانشگاه.
این به معنای کنار گذاشتن علوم پایه نمیشه؟
به هیچ وجه. ببینید، ما باید افراط و تفریط نکنیم. اگر یک نفری برای کنجکاوی نمیومد لیزر را کشف بکنه، الان من و شما در عمل چشم از اون استفاده نمی‌کردیم. پس بنابراین ما باید پیور ساینس را حتما بذاریم ادامه بده. ما باید ببینیم فناوری و نوآوری را کنار اون توسعه بدیم. ما اصلا نمیگیم که باید اون رو چیکار بکنیم کنار اون، باید این اشتباه اصلا نباید شکل بگیره.
چون یه باوری هم الان ایجاد شده که علمی به درد میخوره که از توش یه محصولی هم به وجود بیادش، و خب این همیشه در مغایرت با مسیر علوم پایه است که سالهای سال ممکنه که روی یک موضوعی متخصصان متعددی کار بکنن و باید براش وقت گذاشته بشه و هزینه بشه برای اینکه به قول شما ماجرای لیزر رخ بده. یا در فیزیک فراوان داریم، در رشته‌های مختلف فراوان داریم هایی که قابل مثال هستش. آیا در واقع این منجر به یه همچین بستری نخواهد شد که ما علمی رو به نوعی مفید میدونیم که علمیه که باید اتوش یه چیزی، هواپیمایی در بیاد، یه موشکی در بیاد که بتونه یه ماهواره‌ای رو ببره؟
خود شما به درستی اشاره کردید، هیچ علمی نیست که بیاد و تحقیق انجام شه بعدن ازش استفاده نشه.
بله.
شاید زمان ببره تا از اون استفاده بشه. همین لیزر که گفتیم، شاید اولش که درست شده مثلا هیچ کس فکر نمی‌کرد در چشم استفاده، ولی سرعت این خیلی زیاد شده. یعنی اصلا پیور ساینس تایی میاد یه چیزی رو کشف میکنه، حالا نمیگم فردا، ولی اصطلاحاً میتونیم بگیم خیلی سریع علم و کاربرد و تجارت از اون استفاده میکنه. ما بحثمون سر اینه که اون تفکر نباید از بین بره. یعنی این تفکری که من دارم یه چیزی رو تحقیق میکنم پیورشا بذارم کنار، وگرنه خیلی سریع از هر یافته‌ای الان صنعت و دنیا سریع استفاده میکنه،
چون نیاز همیشه
بله،
وجود داره. به
این
نظر
وجود داره. اون نیاز اصلا ایجاد
شدن.
میشه
بله.
بله اون
من دارم با دکتر فریبرز مسعودی، رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی صحبت میکنم. آیا دکتر، رشته اصلی شما به عنوان استادی که تدریس میکنید چه هستش؟
من رشتم علوم زمین زمین شناسی هست، به طور خاص ژئوشیمی. اتفاقا حالا که پرسیدید، من یه مثال با یه مثال این مواردی که گفتم خدمت شما بگم. ما 10 سال پیش در دانشگاه شهید بهشتی گفتیم خب این علوم پایه، ما 60 سال تجربه کانی شناسی و سنگ شناسی داریم در کشور، سنگا رو میشناسیم، کانیا رو میشناسیم، چرا این نیه تو کاربرد ببریم؟ و از همون 10 سال پیش شروع کردیم علم خودمون رو بردیم تو شناسایی گوهر سنگ ها. یعنی شما الان هم این خلأ ایجاد میشه که مثلا فرض بکنید یه انگشتر الماس دارید، من اینو کجا ببرم ببینم الماسش طبیعیه مصنوعیه؟ ما اومدیم این رو به قول معروف بستری براش ایجاد کردیم، و از همون 10 سال پیش شرکت‌های دانش‌بنیان که حالا شدن دانش‌بنیان، اومدیم کار را دادیم دست جوان‌هایی که بیان شروع بکنن از علمی که وجود داره در کاربرد استفاده بکنن. یه مرکز شکل گرفت به عنوان مرکز گوهرشناسی و یه آزمایشگاه مرجعی الان داره که شرکت دانش‌بنیان اونو داره
اداره میکنه
و تقریبا میتونیم بگیم مرجع خوبی هم هست برای دستگاه‌های دولتی که میخوان فرض بکنن اگه موردی هست شناسایی بکنن. یعنی این یه نمونه‌ای هست از کاربردی کردن علوم در صنعت و جامعه.
شما اشاره کردید به این که پارک‌های علم و فناوری یک بخش در واقع مهمشون در فضای دانشگاهی، گروهی که در واقع پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی هستن، به نوعی در واقع تبدیل کردن اون دانش به محصول یا تبدیل کردنش به چیزی قابل عرضه و قابل فروشه. اینکه ایده ها رو شما تبدیل بکنید به محصول یک سمت ماجراست، یک سمت دیگه ماجرا اینه که اصلاً کدوم ایده به درد می‌خوره. برای این چه کار می‌کنید؟
فرمایشتون متینه. ببینید، همیشه که خب انسان نمیشه توی قالبی نگرش داشت. یعنی همیشه انسان دوست دارن، یه تمایلاتی دارن بر حسب دانسته ها و دانش و تجربیاتشون میرن سراغ یه ایده های خاصی. اما ما یه سری ایده هایی هم هستن که باید برن به سمت نیازهای کشور. فرض بفرمایید مسئله آب، مسئله انرژی،
فرونشست زمین،
فرونشست زمین مسائل مواد معدنی.
بله.
حالا اینهایی که ما داریم میگیم اینها مسائلی هستن که مصداقش همه عموم میدونن، ولی یه بخش دیگه هم علوم انسانیه که ما کمتر بهش توجه میکنیم، چون تفکر ما و خواسته ما از علوم انسانی باید متفاوت باشه. نوآوری در علوم انسانی متفاوته.
چگونه است؟
ببینید من یه مثال بزنم. شما وقتی یه فوتبالیستی گل میزنه 100 تا 200 تا، حالا اسمی نمیبریم، ولی یه فوتبالیست معروف و همه میشناسنش، این وقتی 100 تا گل زده 200 نفر پشت صحنه به این توپ دادن تا این گل زده، هیچ کس اونا رو نمیشناسه. علوم انسانی نقش مکمله.
بله.
ما در تمام شرکت هامون علوم انسانی باید داریم و باید داشته باشیم. تجاری سازی، حقوق، حقوقی که اون شرکت در واقع مسائل حقوقیش، مسائل مالیاتیش، مدیریت داخلی. الان ما یکی از کار اصلیمون تو پارک علم و فناوری داریم میریم به سمت تربیت مدیر داخلی شرکت ها. اساتید ما، دانشمندهای ما میدونن چی میخوان، میرن محصول تولید میکنن میارن، ولی به وقتی که شرکت میشه میخواد تجاری سازی بشه، این یه تخصص دیگریست.
یا کنار هم قرار دادن متخصصهای مختلف. بله. خودش نیاز به مدیریتی داره.
یعنی ما
داره.
انتظار نداریم فرض بفرمایید از رشته حقوق ما بیاد شرکت‌های متعدد ایجاد بکنه. یک محصول عینی برای ما یک قطعه تولید بکنه. نه، اون نقشش باید بره تو شرکت‌هایی که موجود هستن و دارن فعالیت میکنن.
من از شما میخواستم راجع به خود پارک علم و فناوری شهید بهشتی بپرسم که اونجا الان چه خبره، چه کسایی هستن و چه کار دارن انجام میدن، اگه ممکنه اندکی راجع به این توضیح بدید.
دانشگاه شهید بهشتی اتفاقا یکی از خلاقیت‌های خوبی که داشته این بوده که در توسعه میده نوآوری و فناوری در بدنه دانشگاه. ما متاسفانه یه کمی وقتی که پارک علم و فناوری شروع کردن تو دانشگاه ها، ما یه نگاه درون به بیرون رشد کرد. در برخی از دانشگاه ها میبینید که یه محیطی را در بیرون دانشگاه میارن، میگن که این ناحیه نوآوریه و هر شرکت اونجا فعالیت بکنه مثلا میتونه بیاد عضوی از پارک هم باشه. ما برعکس عمل کردیم، ما نگاه از بیرون به درون داشتیم، یعنی اومدیم تو هر دانشکده و پژوهشکده یه مرکز نوآوری درست کردیم. یعنی یه دانشگاه شهید بهشتی 20 تا شعبه داره پارک علم و فناوریش تو هر دانشکده و پژوهشکده. در این دانشکده و پژوهشکده ها این مراکز نوآوری دارن شرکت ها رو مستقر میکنن تو دانشکده و پژوهشکده ها. این خودش یک در واقع مزیت عالی داره. دانشجویی که وارد اون دانشکده میشه یه شرکت رو میبینه، میفهمه که پس این کاربرد رشتهش کجاست. اساتید ما میان میبینن یه شرکتی در اونجا کار میکنه، یا خودشون سعی میکنن شرکتی بزنن که در واقع چه کار بکنه، در راستای اون اهداف و تجربیاتشون کاربردی بکنن. پس بنابراین مراکز نوآوری یکی از میتونم بگم ابتکارهایی بود که دانشگاه شهید بهشتی زد و داره میرفته تو مرحله دومش. بعد مراکز نوآوری که شکل میگیرن، خب حالا اینا باید یه مقدار ساماندهی بشن. ساماندهیشون به این صورت هست که نوآوری ها رو باید جمع کنن. ما یه طرحی داشتیم، طرح به عنوان طرح نوآ 1 که 2 سال پیش انجام شد. طی این طرح یه فراخوان زدیم، حدود 400 تا ایده از کل دانشگاه و خارج از دانشگاه جمع‌آوری شد، اینا ممیزی شد، تبدیل شد به 40 تا طب.
یعنی ایده ها هدف گذاری شده.
بله.
یعنی بر اساس نیازی بود.
اینا بر اساس نیاز نبود اول. ما اول فقط می‌خواستیم فرهنگ نوآوری و کارآفرینی و اشتغال را توسعه بدیم و ببینیم که تو چه زمینه‌های قابلیت‌ها موجود هستن.
بله.
چون یه موقع نیازها بیرون هست ولی ما قابلیت انجامش نداریم. به هر حال این ایده ها شناسایی شد، از بین این ایده ها حدود 30 تاشون برگزیده شدن، حمایت شدن و الان که خدمتتون هستیم 5 تا از این ایده ها به محصول تبدیل شده. ما الان طرح نوای 2 رو داریم. یه تفاوتی داره این دفعه، طرح نوای 2 ایده های مستقل میان، ولی ایده هایی که نیاز محور هستن اونها هم مورد توجه خاص قرار گرفتن. شرکت های خاص، مراکز خاصی هستن که گفتیم نیازهاتون رو بدید تا ما بگیم در مورد رفع اونها بیان و ایده هاشون رو بدن. این دوتا داره با هم کار میکنه. ایشالله در مهر ماه ما شاهد فستیوالی خواهیم بود که این ایده ها بیان و ارزیابی بشن.
متشکرم. من گفتگو میکنم با دکتر فریبرز مسعودی. اگر تازه شنونده رادیوم شدید، ما داریم راجع به نوآوری صحبت میکنیم که مثل هر چیزی یک فرایند داره و این فرایند نادیده گرفتنش منجر به این میشه که فقط از یک واژه داریم استفاده میکنیم و اونو مستهلکش میکنیم. تازه داستان به اینجا رسید که چطور میتونه نوآوری بر مبنای سنجش نیازها باشه. همچنان این گفتگو رو ادامه میدیم تا دقایقی دیگه در رادیوم امروز.